أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شما عزیزان و بزرگواران. کسب اجازه میکنم از محضر علما و اساتید و قرآنیان بزرگوار حاضر در جلسه، که الحمدلله همه حضار جلسه از اساتید و از نیکان هستن، انشالله که اساعی ادب بنده رو ببخشن به بزرگواری خودشون. خدا رو شکرم که توفیق نصیبم شد یک بار دیگه، هرچند در این ایام کرونایی، هرچند از راه دور، در خدمت شما و همه با هم در محضر قرآن کریم هستیم. انشالله که این توفیق بر ما و شما مستدام بماند. صلوات بعدی رو بلندتر عنایت بفرمایید. اللهم صل علی
محمد و آل محمد و عجل فرجه.
اون قدیم ندیم ما مردم دنبال یه علمی بودن که شاید بتونن به وسیله این علم یه ماده‌ای به دست بیارن که به وسیله اون ماده یا به وسیله اون علم بتونن فلزات کمبها رو تبدیل به فلزات پربها بکنن، و به صورت خاص مس رو تبدیل به طلا بکنن، چون یک زمانی مس زیاد قیمتی نداشت، قیمت امروزی رو نداشت، تا جایی که بالاخره مردم آفتاب و لگنشان هم از مس بود. البته خیلی هم سنگین بود این آفتاب و لگن، هر کدوم چند کیلو وزن داشت. بالاخره یه آفتابه 4-5 کیلو وزنش بود، اگه اشتباه میکنم بفرمایید دیگه، فکر کنم همینطوری بود تا اینجا که ما بعضی از تجربه ها رو داشتیم. حالا سعیشان در این بود که یه ماده ای به دست بیارن که بتونن این فلز بی‌بهایی که حتی برای سینی و بالاخره قابلمه و فلزاتی مثل آفتاب لگن استفاده میکردن، اینو یه دفعه تبدیل کنن به طلا، که طلا یک فلز با ارزش بود. خیلی هم سعی کردن، اگر میشدم چی میشد. آره تصور بفرمایید، حالا به قیمت امروز طلا، قیمت امروز شما یه قابلمه دارید، این قابلمه رو یه دفعه تبدیلش کنن به طلا، الان یه انگشتر طلا چقدر قیمت داره؟ ما که حالا نداریم و نمیدونیم. یه سکه چند گرمی طلا چقدر قیمت داره؟ حالا شما فکر کنید یه آفتابه بی ارزشه از گوشه بالاخره، اینو چه 4-5 کیلو وزنشه، اینو یه دفعه تبدیلش کنی به طلا، خداییش تجارت پرسودی میشد اگر میشد. حالا شد یا نشد به نظر شما؟ نمیدونم. حالا اگر کسی هم این به این علم دست یافت، ظاهرا به کسی نگفت، یعنی یا نرسیدن بهش، یا اگر هم رسیدن، حالا من اندکی یا کاملی نمیدونم، اگر رسیدن به کسی نگفتن. اما دین ما انقدر مهربان و سخاوتمنده که آمده این راز کیمیا رو به همه ما گفته. گفته آی مردم، اونایی که دنبال کیمیا میگردن، میخوام کیمیا رو بهتون بگم. چه کار کنید که به علم کیمیا دست پیدا کنید؟ حالا البته استاد بزرگوار ما جای زنگانه فرمودن، خوبه کسانی که میخوان یادداشت کنن این فرمول یادداشت کنن، تا حالا تو ذهنشون هم یادداشت کنن. البته من جسارت میکنم، حالا علم کیمیا رو ما توی دین ما داریم که به وسیله اون میتونیم نه فلزات کمبها رو به فلزات پربها، بلکه اعمال کمبها رو به اعمال پربها تبدیل بکنیم. نه مس رو به طلا، حتی پایین تر از مس رو به بالاتر از طلا تبدیلش بکنیم، به وسیله یک علمی، یه علم کیمیایی که حالا یه اسم و عنوانی داره در دین ما که بنده الان عرض میکنم. مثال عرض کنم، میخوام این مثال از همون یه کار بی ارزش، البته ببخشید من صحبتم رو از کف کوچه و خیابان و بازار و زندگی عرض میکنم خدمت شما، بخاطر اینکه ملموس و محسوس باشه برای همه ما. فرض بفرمایید یه خانمی یه نوزادی داره و داره این نوزادش رو بزرگ میکنه. یکی از اون پسترین کارها و چندشاورترین کارهایی که میتونه این خانم انجام بده، اون لحظه ای که پوشک این بچه رو عوض میکنه. دیگه از اون چندشاورتر نداریم ما. امکان داره یه خانمی پوشک بچهشو عوض بکنه، در نامه اعمال این خانم بنویسن که خدمت به سربازان امام زمان. امکان داره یه خانمی بچهش شیر بده، بنویسن این خانم در گروه تدارکات لشکر امام زمان بوده، مسئول تدارکات مثلا لشکر امام زمان. ای بابا، این داره بچهشو عوض میکنه، این پوشک بچه رو داره عوض میکنه، این به بچه شیر میده، چرا اینطوری مینویسن؟ اینها به خاطر اینه که نیت اون خانم این بوده، موقعی که یک فرزندی از خدا خواسته، گفته خدایا یه فرزندی به من بده که این فرزند بشه سرباز امام زمان. از ته دل ها، با صداقت ها، واقعا ها، یعنی قصدش این بوده، سعیش این بوده، نیتش این بوده که خدا یه فرزندی من بده، این فرزند من بشه خدمتگزار دین و قرآن تو. حالا هر کجا که این فرد، این پدر و مادر که نیت کردن در این راستا یه تلاشی میکنن، میشه تلاش برای رسیدن به اون هدف عالی. خب مگه غیر از اینم میشه؟ آره دیگه، امکان داره یه نفری بگه خدایا مثلا حالا یه مقدار این به جاهلیت البته نزدیکه که پسر یا دختر کسی از خدا بخواد، یعنی به جهل نزدیکه، به اینکه نمیدانیم، چون ما واقعا نمیدانیم که کدوم برای ما خوب است. اصلا ان تکرهو شیئا و هو خیر لکم باشه شاید بریم. میگه خدایا یه پسر به من بده، توپل مپل کاکل زری، که این چش این مثلا این زری خانم همسایه ما در بیاد، یعنی میخواد نمیدونم چش این خواهر شوهر من در بیاد، چش جاریم در بیاد، یعنی میخواد یه بچه‌ای داشته باشه که این بچه همینجوری راه میره دل اینا بسوزه. خب این بچه همینجوری راه میره برای این افراد گناه مینویسن. نیتش این بوده دیگه، قصدش. خب بعضیا نیت خودشون رو انقدر میارن پایین در این سطح، میگه خب خدایا من یه پسر دارم، پس یه دختر به من بده جنسم جور بشه، انگار عطاری باز کرده میخواد جنس عطاریش جور بشه. خدایا من یه دختر دارم، یه پسر به من بده جنسم جور بشه. آخه این چه نیتی آدم میکنه؟ اینها دلیلش بر اینه که گاهی اوقات من به این علم کیمیا واقف نیستم، من نمیدانم که میشود همه کارهای زندگی خودم رو باش کاری بکنم که ارجمند و ارزشمند باشه، بالاتر از طلا. ببینید چه ارزشی بالاتر از این که آدم فرزند خودش رو تر و خشک بکنه برایش ثواب آنچنانی بنویسن. و این برای همه اعماله ها. من اومدم از پاییناش گفتم، یه موقع از روزه و نماز رو مثال میزنه، خب میگه روزه و نماز که اولش نیت ناخودآگاه داره، به ما گفتن روزه میگیری نیت کن، حتی شده شب اول ماه رمضان نیت همه ماه رو بکن، حتی اگر به قول معروف یادت میره، یا نماز رو حتما نیت بکن. اما بقیه چی؟ بقیه هم نیت داره؟ بله بقیه هم نیت داره. ما در روایات داریم اجعلوا امورکم لله، کارهایتان رو برای خدا قرار بدهید. کدوم کار رو به ما گفتن؟ کدوم کار؟ فقط نماز و روزه؟ نه خیر، اجعلوا امورکم، هر کاری انجام میدید. من گاهن در کلاس‌های نوجوان‌ها بعضی وقتا میگم این امورکم کدومه؟ میگن نماز و روزه و حج و جهاد و... میگم خب فوتبال بازی کردن چی؟ میگن نه دیگه اون برای خود ماست، برای سرگرمیه. میگم نه دیگه، اینجا قیدی نداشتیم که اجعلوا امورکم، کاراتون همه رو. میگن آخه چطوری فوتبال من برای خدا انجام بدم؟ عزم میکنیم که مگه ما در دعای کمیل نمیخونیم که خدایا قو علی خدمتک جوارحی، خدای در جهت خدمت به خودت این اعضا و جوارح من رو، این اندام من رو هم تقویت کن. پس من میتونم بگم خدایا من ورزش میکنم که قدرت پیدا کنم، سلامتی پیدا کنم، برای تو کار کنم، به خاطر تو دست یک افتاده ای رو بگیرم، در راه تو جهاد بکنم، حتی همین نماز و روزه رو خواستم بگیرم پرقدرت انجام بدم، در برابر دشمن سعی و سالم باشم بتونم کار انجام بدم. آره نیت دیگه، نیت رو هر چقدر میشود بالا برد. و گاهی اوقات ما این رو نه خود ما انجام میدیم، نه به فرزندان ما یاد میدیم، به فرزندان ما هم یاد نمیدیم. فرزندان ما چطور؟ به بچه میگیم پسر جان درس بخوان که انشالله برای خودت کسی بشی. میگیم ببین، هی هم اینو تکرار میکنیم، درس بخوان برای خودت کسی بشی، دست تو جیب خودت باشه، سربلند باشی، هر چی خواستی داشته باشی، همش اینو میگیم. خب بچه هم میره درس میخونه برای خودش، به یه جایی میرسه برای خودش کار میکنه. ما اینو باید مدام ذکر بکنیم، این آویزه گوش فرزند ما و خود ما بشه. مثلا همین تحصیل که همه خانواده درگیرن، فرزندم درس بخوان برای رضای خدا یه کاری انجام بدی، درس بخوان، خدمت به خلق خدا بکنی که چلا الخلقو ایال الله، درس بخوان که یه علمی به دست بیاری به خاطر اینکه بندگان خدا یه خدمتی بهشون کرده باشی. این اگر به این نیت درس بخونه تا هر کجا، هر رشته‌ای، تا هر مقطعی، هر کار کنه، آخرش به خیر منتهی میشه. ولی اگر یادش شدم برای خودت درس بخون، آره دیگه، این میفته توی خط خارج از خط، چون خودشو در نظر گرفته، مدام منیت و تکبر و خودخواهیش بیشتر میشه. حالا هر چقدر این علمی که داره قوی تر و بیشتر و مدرک بالاتر، با سرعت بیشتری داره از مسیر خارج می شود. اینها رو ما باید نیت بکنیم و نمونه هایی در قرآن داریم در همین باره که اگر نیت درست باشه و اگر نیت خراب باشه چه اتفاقی می افته. در سوره مبارکه بقره آیه 261 صفحه 44 قرآن کریم خداوند متعال مثال می زنه، مثال همین انفاق رو می فرماید: مثل الذین ينفقون اموالهم في سبيل الله كمثل حبه انبتت سبع سنابل في كل سنبله. میفرماید کسی که مال خودش رو انفاق میکنه فی سبیل الله، این قید رو حتما فوراً پشت سرش میاره. نه هر مالی انفاق کردن و بخشش کردن و کمک کردن و خرج کردن فایده ای داره، نه، قید داره، نیتت باید این باشه فی سبیل الله. اگر کسی مال خودش رو فی سبیل الله انفاق کرد، این میشه مثل یک دانه‌ای که کاشته شده که از اون 7 خوشه میروید، فی کل سنبلتن 100 حبه، تو هر کدوم از این 7 خوشه 100 حبه 100 تا دونه در میاد، میشه چند تا؟ 700 تا. پس خدا به هر کار خیر ما 700 تا ثواب میده؟ نه خیر، والله یضاعف لمن یشاء، هر کس بخواد خدا بیشترم بهش میده، بیشترم میده ما، یعنی هر کس که خدا بخواد بهش بیشتر میده. پارتی بازی نه دیگه، هر کس بخواد خدا بهش بیشتر میده. اینجا این خواستنه یه مقدار به خودم برمیگرده، البته من احتیاط میکنم. والله یضاعف لمن یشاء، یه دیگ آش بزرگی اینجا هست، یه انسان کریمی، یه فرد کریمی یه دیگ آشی بار گذاشته، گفته بیاین آش ببرین، درسته؟ حالا من ظرف میارم آش ببرم، یکی یه سطل میاره، خب سطلشو پر میکنن، یکی قابلمه میاره، قابلمه‌شو پر میکنن، یکی یه نلبکی میاره، وقتی که میدن میگه همین، میگه خب بیشتر میخوای ظرف بیاره دیگه. والله یضاعف لمن یشاء، والله واسع اون علیم، اصلا من کارم همین وسعت دادنه و بلدم چه کار بکنم، ولی به شرط اینکه تو نیت درست باشه و فی سبیل الله باشه. سه آیه بعد در آیه 264 سوره مبارکه بقره داریم که: یا ایها الذین آمنوا لا تبطلوا صدقاتکم بالمن والعزا، ای کسانی که ایمان آورده اید، صدقات خودتون رو، انفاقهای خودتون رو با منت گذاشتن و اذیت کردن باطل نکنید. باطل یعنی چی؟ یعنی پوچ نکنید، خرابش نکنید، هیچ و پوچش نکنید. کمثل الذی ینفق ماله رئاء الناس، مثل اون کسی که مال خودش رو داره میده برای ریا، برای دیده شدن مردم، برای اینکه دیده بشه. این میگه هیچ و پوچه، پشت سرش مثال میزنه. حالا آیه 264 سوره مبارکه بقره صفحه 44 عزیزان نگاه میکنن، من دیگه عربیشو نخونم، فارسیشو بگم که وقت گرفته نشه. میگه میدونی مثل چی میمونه؟ این در مقابل اون 700 دانه‌ای که از یک دانه کاشته شده در میاد، در مقابل اون میفرماید که ببین این یه دونه رو بهت بگم، این کار کسی که رعا الناس یعنی برای دیده شدن مردم کار میکنه، مثل کسیه که روی تخت سنگی که یه لایه نازکی خاک، حال گرد و خاکی روش نشسته، اونجا دانه بکاری، خب این ریشه نداره کارت، این دانه ریشه نداره. و اگر یه بارانی بیاد، آیه قرآن عرض میکنم، و اگر بارانی بیاد کل خاک و دانه و همه رو با هم دیگه میبره. من چطور به کار خودم عمق بدم که برام فایده داشته باشه؟ یه دونه بکارم 700 تا بردارم، یضاعف لمن یشاء بیشتر از 700 تا بردارم، چه کار کنم؟ نیتمو درست کنم. اینجا میشه نیت علم کیمیا. آقا دنبال مس کردن، طلا کردن مس نباش، گشتم نبود نگرد نیست، دنبال این باش که هر کاری انجام میدهی اجعلوا امورکم لله باشی، هر کاری میکنی. آیا خواب هم میتواند عرض شود که برای خدا باشد؟ آیا خوردن و خوابیدن؟ بله دیگه. مثال عرض کنم، الان همین مصلا رو ببینید، یه گروهی دارن تمیز میکنن، رای میکنن، خدمت میکنن برای باشکوه برگزار شدن نماز جمعه. یه چند نفری. بعد یه نفر میاد میگه آقایون بیاین بشینین یه استراحتی کنین، مثلا یه دمنوشی بخورین، یه شربتی بخورین، یه غذایی بخورین که جان بگیرید برید کارتون رو انجام بدید. خب این غذا خوردن و چای خوردن و نوشابه خوردن و آره آب خوردن و نوشیدنی خوردن برای چیه؟ که جان بگیرم برم ادامهش انجام بدم. اصلا ازدواج باید نیت در ازدواج چی باشه؟ برای چی ازدواج میکنیم ما؟ نیت در ازدواج اون منتهی درجهش اینه، پرورش نسل موحد، آخرش اینه. یعنی من یه نسل موحدی رو بتونم در نهایت، اون غایتش عرض کردم، اینو من تولید بکنم و تربیت بکنم. آخر ازدواج غایتش باید این باشد. یه مثال دیگه قرآنی عرض کنم خدمت شما، حاجی آقا من وقت دارم چند دقیقه دیگه، یه مثال قرآنی دیگه عرض کنم، حالا چون به این فرزند و ازدواج و زندگی و اینا هم نزدیک شدیم، بزنین این یه مثال دیگه عرض کنم خیلی جالبه. یه جایی یه خانومی باردار بود، همسر عمران، مادر حضرت مریم. وقتی این بانوی مکرمه باردار شد، این آیه که عرض میکنم آیه صفحه 54 قرآن سوره مبارکه آل عمران آیه 31 سوره مبارکه آل عمران صفحه 54 آیه 35 اونجا باردار بود، در رحم خودش یه فرزندی داشت، دعا کرد. از قالت امرأت و امرانه، هنگامی که همسر عمران اینجوری به خدا گفت، رب انی نظرتو لک ما فی بطنی محررو، گفت خدایا یه فرزندی من در رحمم دارم، اینو آزادش کردم در راه تو فقط کار بکنه. یعنی چی آزادش کردم؟ یعنی چی محررا؟ ببینید چون انسان نسبت به والدین خودش یک تعهداتی دارد، یک مسئولیتی داره. گفت بابا من از این بچه نمیخوام یه لیوان آبم دستم بده، همش مال تو، کلن ها کلن. اینی که میگن خالص، نیت چجوری خالص بشه، خالص بشه، خالص، این دیگه خالص خالص. گفت من هیچ خیری من ازش نمیخوام، دادمش کلن به تو. انی نظر تو لکه ما فی بطنی محررا، فتقبل منی، خدا اینو از من قبولش کن. چون صادقانه پیش آمد خدا قبولش کرد. این حضرت مریم که شد مادر پیامبر خدا، مادر کلمت الله، مادر معجزه خدا، این از کجا شروع شد؟ این طلب و بدهی با خدا داشت؟ نه خیر، اولش اون نقطه اصلیش از نیت مادرش شروع شد. اون مادر این لطفو در حق این فرزند کرد که خدا هم فتقبلها. آیه عرشبت که همون صفحه آیه 37 رو میخونم، فتقبلها خدا اون دختر رو قبول کرد. فتقبلها ربها به قبول حسن و انبتها نباتا حسنا، خدا قبولش کرد، یه رشدی داد، رشد نباتی و جسمیش در حد عالی. بعد که به اونجا رسید، و کفلها زکریا، مربیش هم خود خدا تعیین کرد، چون میدونید با قرعه تعیین کردن دیگه، با قرعه تعیین شد بین علمای بنی اسرائیل که مدعی بودن که استادی و کفالت حضرت مریم رو قبول کنن. و کفلها زکریا، زکریا شد استادش. حالا چنان خدا داره رشدش میده که خود این زکریا هر وقت وارد میشه انگوش به دهان میمانه. کلما هر وقت، کلما دخل علیها زکریا المحراب وجد عندها رزقا، هر وقت وارد میشد میدید یه رزق عجیب و غریبه، میوه خارج از فصلی، غذایی که نمیداند، در مقابل حضرت مریم درها همه قفله. حالا یا مریم و انالک هازا، ای مریم اینا از کجا، اینا رو کی آورده؟ قالت هو من عند الله ان الله یرزق من یشاء بغیر حساب. بابا اینا رو خدا میده به هر کی بخواد، بدون حساب کتاب. بدون حساب میدونی یعنی چی؟ یعنی این که هر چقدر بخواد، هر جوری بخواد، نمیدونم من حیث لا یحتسب، از هر نوع میده دیگه. جالب اینه که اینجا حضرت زکریای پیامبر، حضرت زکریایی که عبد صالح خداست، اینجا حسرت میخوره به این چنین بچه‌ای که اینطوریه، نه به بچه پسر باشه، توپل باشه، ماشین داشته باشه، خانه داشته، نه اینا رو کار نداشت. میدونی به چی حسرت خورد؟ به این حسرت خورد. اونجا گفت خدا یه دونه از اینا هم به من بده. هنالک دعا زکریا. اینجا بود که حضرت زکریا دست به دعا برداشت. چی گفت؟ قال رب حبلی من لدنک ذریه طیبه. اینجوری باید دعا کنیم. قرآن داره طرز دعا کردن به ما یاد میده دیگه. فرزند میخوای از خدا اینجوری بگو. قال رب حبلی من لدنک ذریتن طیبتن انک سم انک سمیع الدعا، که تو شنوای دعای ما هستی و خواسته ما رو مستجاب میکنی. که بعدم خدا حضرت زکریا رو بهش، حضرت یحیی رو به زکریا میدهد که عبد صالح خداوند است. پس من میتونم با نیت، و اینم باید یاد بگیرم ها، بلد باشم، تمرین کنم. ببخشید چند واحد شما رانندگی رفتید، برای چقدر سعی کردید در رانندگی ماهر بشید، چقدر سعی کردیم در آشپزی ماهر بشیم، چقدر سعی کردیم در نمیدونم صحبت کردن، در زبان انگلیسی، در کتاب خواندن، در علوم مختلف، فنون مختلف مهارت پیدا کنم. چند واحد من نیت کردن درس پاس کردم، چند تا کتاب در زمینه نیت کردن یاد گرفتم، چقدر از ایده دیگران من یاد گرفتم. ایده استا میگفت آقا یه قاب عکسی زدم تو خونه خودم، روش نوشتم السلام علیک یا فاطمه الزهرا، سلام بر تو ای فاطمه زهرا. بعد نیت کردم، گفتم چون حضرت زهرا صحن و سرا نداره، این خانه من در اختیار حضرت زهرا، صحن و سرای تو. حالا میگم خونم رو جاری میکنم، یه نگاهی به این تابلو میکنم، میگم که دارم صحن و سرای تو رو جاری میکنم، سعی میکنم اینجا آرام باشه، با محبت باشه، میگم صحن و سرای تو درش محبت جاری باشه، کاری میکنم. آه ببین چقدر طرف سید بود، بچه هاش هم سید بود، میگفت از سر کار که میام خستم، میخوام با این بچه ها بازی کنم، خیلی خستم، دو سه تا بچه هم بودن، میامدن رو سر و کول من، بابا بیا چیز بازی. اون یه بنده خدایی میگفت بچه ها به من میگن که بیا خر بازی، میگم این کلمات چی؟ میگفت نه، یعنی تو خر شو بازی کنیم، ما سوار شیم شطور بازی. حالا میگفت که بچه ها دوست دارم بازی کنم، من حوصله‌ام نمیگرفت. بعد میگفت به ذهنم میرسید، میگفتم که یا فاطمه زهرا، اینا اولاد تو هن، من به خاطر تو با اینا بازی میکنم. منتش رو سر یکی دیگه میذاشت، نیتو میخوام عرض کنم. و میگفت یه توفیقاتی نصیب من میشه بسیار جالب. حالا اینا کارهای بی ارزش بود که با نیت به بالا میرسه، اما خدا نکنه نیت خراب باشه، خدا نکنه. بهترین کاری که ما میتونیم انجام بدیم، ستون دین ما کدومه؟ نماز. آره بنده خدا رفت نماز بخونه، امشب حالی بهش دست داده بود، به زنش گفت که من دیرتر میام، امشب نمیام، شاید تا سحر نیام، میخوام بشینم توی مسجد عبادت کنم. مسجد روستایی بود و اون زمان قدیم برقی که نبود، و اتفاقا رفت نشست، همه که رفتن بعد از نماز، گفت امشب میخوام معتکف بشم تا سحر نماز بخونم و عبادت کنم و ناله کنم و خلاصه راز و نیاز کنم. و اواسط شب بود، نیمه های شب بود، که یه دفعه باد و باران گرفت و باد زد، این چراغی هم که داشتن خاموش شد، و اتفاقا صدای در مسجدم اومد، یه قریش قروجی کرد و از در یه نفر وارد شد. حالا این بنده خدا داره مقابل محراب ایستاده، داره نماز میخونه تو اون مسجد کوچیک، با خودش گفت که این کیه که اون وارد مسجد شده و داره میبینه که حاجی فلانی داره نماز میخونه و چه راز و نیازی میکنه. ناخودآگاه ولزالینا شد، ولزالین، خلاصه اینی که تا حالا عادی میخوند، و این سجده ها طولانی شد و صدا بلند شد و لحن درست شد و گریه و زاری مقدار بیشتر شد. و با خودشم مدام این تو ذهنش بود که صبح این میره تو شهر میگه که آقای فلانی تا صبح داشت اینجوری نماز میخوان. خلاصه اذان گفتن و نمازش رو خوند و ده هوا داشت کم کم روشن میشد، و گفت ببینم این کی بود، منم بشناسمش خوبه. برگشتید یه سگ بیچاره ای از این سرما و سوز و باد و باران پناه آورده به خانه خدا، به مسجد اومده، گوشه مسجد، و این بنده خدا تا صبح داشته عبادت میکرده برای کی؟ خدا اون روزو نیاره که به خاطر نیت غلط، به خاطر دید چهار نفر آدمی که شاید اصلا توجهی هم به ما نکنن، به خاطر این دنیای زود گذر که میگه عارفان آنچه ثباتی و بقایی نکند گر همه ملک جهان است به هیچش نخرند، به خاطر این دنیای زود گذر بازیچه، خدا نکند که اعمال ما، نماز ما، روزه ما، انفاق ما، جهاد ما، تلاش ما، زندگی ما رو متاسفانه از دست بدهیم. خدای کمک کن همه ما مجهز به این علم کیمیا باشیم و بتونیم اعمال ما رو به اون چه که تو دوست داری و به رضای تو نزدیک کنیم. پروردگار دلهای ما رو به نور ایمان و قرآن منور و مزین بگردان.
الهی آمین. استاد من قبل از این که حضرت علی اون دعای پایانی رو بفرمایید یه سوال کنم. بحث امشب بسیار عالی و بسیار دلنشین. من میخوام یه سوال کنم. به طور شفاف جایگاه نیت در سبک زندگی ما کجاست؟
اجازه بدین که من اینو به صورت یه سوال کنم که بینندگان ما اینو بفرماین. بله. اگر اجازه بدین. بله. ما یه حدیثی از نبی مکرم اسلام داریم که اتفاقا میگن محدثین، یعنی اهل حدیث، اولین حدیثی که به فرزندان خودشون یاد میدادن، یعنی به جگرگوشای خودشون بود، این حدیث بود که اتفاقا مرتبط با نیته و جایگاه نیت رو به ما نشان میده. اجازه بدین این حدیث رو از پیامبر نبی مکرم اسلام، عزیزان این رو به عنوان پاسخ و مسابقه ارسال بفرمایید اگر شما صلاح بدانید، و اگر باز هم نیازه که من جواب،
یعنی در واقع جایگاه نیت در ارزش بخشی به اعمال و حیات بخشی و سبک زندگی کجاست؟ این رو بخواید که اون روایت،
بله،
رو بفرستن.
من عرض کردم که اون رو بگن، البته من حالا بگم بجز اون حدیث، بفرمایید.
حالا
اشکال نداره که اونایی که گوش کردن جواب میدن دیگه، اونایی که گوش کردن و توجه کردن اینو میتونن ارتباطش بدن. یه سوال دیگه هم میخواین از متن صحبت ها؟
بله بفرمایید، دو سوال دیگه.
اونایی که حواسشون جمع بود، که مطمئنم انشالله همه عزیزان همینطور بودن، بفرماین که منظور از اجعلوا اموركم لله، این امور، این امر، این کار، منظور کدوم کاره؟ کدوم کار رو من باید برای خدا قرار بدم؟ این بوانی یه سوال از متن. و اون حدیث هم که اگر کسی بتونه ارتباط مرتبط ترین حدیث درباره همین قضیه و نیت رو انشالله، و البته بنده بوانی شاگرد در پاسخ استاد زنگانه عرض کنم، نیت نقش محوری در زندگی ما داره. اصلا سبک زندگی اسلامی، سبک زندگی قرآنی با همین نیت درست میشه. با نیت ما دو جور کار میتونیم بکنیم، دو جور زندگی. یا زندگی کنیم محور ما خداست، یا محور ما پول است، مردم است، ثروت است، قدرت است. و این اگر خدا بود من چجوری زندگی میکنم؟ اگر مردم بود، مثلا من دارم درس میخونم با نیت این که کاری بکنم کارستان برای رضای خدا، خب من در این راه چه رشته رو انتخاب میکنم؟ رشته ای که نیاز مردمه. چه رشته ای انتخاب میکنم؟ چطوری تحصیل میکنم؟ آیا من در تحصیلم تقلب میکنم؟ نه. اگر با تقلب نمره نیاوردم، رتبه من رو یکی دیگه که بیشتر درس خوانده بود، خب بالاخره نوش جانش دیگه، زحمت کشیده میسپارم به اون، ناراحتم نیستم. اما اگر برای خدا نبود و برای دنیا و برای پول و مادیات بود چی؟ درس میخوانم. شد با درس، نشد با تقلب، نشد با رشوه، نشد مدرکشو میخرم. آقا من دارم تجارت میکنم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، من میخوام تجارت کنم، رجال لا تلهیهم تجارت ولا بیع عن ذکر الله، بیع عن ذکر الله، ببخشید، میخوام تجارت کنم، نیتم هم خداست، خدا رو در کارها در نظر میگیرم. خب بالاخره یه سودی در نظر میگیرم، یک تجارتی میکنم، به یه چیزی میرسم، حالا کم و بیشش رو باش میسازم. اما اونی که برای خدا نباشه چیکار میکنه؟ شد با تجارت، نشد با دزدی، نشد با احتکار، نشد با تقلب. آره، این محور سبک زندگی همینه که من نیتم رو خالص بکنم برای خدا. حالا اینجا خلوص نیت میاد، شکست ناپذیری در کار میاد، که دیگه انشالله دیگه فرصت نشد بنده این مباحث رو عرض بکنم، انشالله که توفیقی باشه،
انشالله باز حضرت ولی حتما تشریف بیارید و از محضرتون بهرمند بشیم. من اجازه میخوام چند بیت شعر و بعد دعای ختم جلسه رو داشته باشم. زندگی یعنی تلاش و بندگی، روی معیار و اصولی خندگی، ترس و ناامنی برون کردن از آن، درد و غم را سرنگون کردن در آن، شاد بودن در تمام روز و شب، در فراز و در نشیبش عبد رب، طبق فرمان خدا انسان شدن، صاحب علم و ادب ایمان شدن، رشد کردن بر اساس درس دین، طبق سنت، طبق قرآن مبین، اعتقادی همچو سلمان داشتن، تک درخت نور در خود کاشتن، علم و دانش را چنان باقر شدن، فن و خدمت را بدان ماهر شدن، سفره‌ای پر نعمت از خان خدا، پهن بودن در تمام خانه ها، رونق و آرامشی بهر همه، کار و ثروت بی هراس و واهمه، در ادب مردم همه نیکو سخن، پاکی و دلدادگی هر انجمن، حاکمان همچون علی مرتضی، در عدالت خائف از ترس خدا، پول مردم را به کار انداختن، ارزشش را در شمار انداختن، فقر را از جامعه برداشتن، بذر نو بذر رونق در بلادش کاشتن. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. اللهم صل على محمد وآل محمد.
دستای مبارکتون رو بالا بگیرید، مخصوصا تو خونه ها این بچه هاتون هم دستاشون رو بالا بگیرید.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل. اللهم اشرح بالقرآن صدرنا واستعمل بالقرآن بدننا ونور بالقرآن بصرنا وأطلق بالقرآن لساننا وأعنا عليه ما أبقيتنا فإنه لا حول ولا قوة إلا بك. اللهم إنا نسألك إخبات المخبتين وإخلاص الموقنين ومرافقة الأبرار واستحقاق حقائق الإيمان والغنيمة من كل بر والسلامة من كل إثم ووجوب رحمتك وعزائم مغفرتك والفوز بالجنة والنجاة من النار بحرمة محمد وآله الأطهار الأخيار. رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.